اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما و پیشاپیش تبریک اعیاد پیش رو محضر شما بزرگواران. خوشحال هستم، خداوند بزرگ شاکرم از اینکه در خدمت شما هستم و تشکر میکنم از دوستان برگزار کننده این جلسه که هنرمندی و ذوق به خرج دادن، برنامه متنوعی رو در نظر گرفتن و پیشاپیش عذرخواهی میکنم از اساتید و بزرگواران و سلسله جلیله روحانیت از اینکه اساعه ادب میکنم محضرشون. حالا اینکه فرمودن راجع به اصله، چون فرمودن مجبورم یه توضیح کوتاهی بدم، اینکه بله من واقعا هدفم این بود که به داخلیا بگم میشه ساخت، به خارجیا بگم که وقتی مؤسسه فرهنگی از اینا میسازه تو برو ببین وزارت دفاع چیا داره میسازه. و البته خب این بیس خیلی خوبی شد و خبرهای خیلی خیلی بهتر از این در راهه. حالا انشاءالله حالا ما اینجا معجزه‌شو بدیم که تعجب خیلی ها رو برخواهد انگیخت. خب موضوع سخنرانی حقیر پیرامون بحث مقدس و مبارک مهدویت. الحمدلله افتخار میکنم از این جهت که با این بحث گره خوردیم یه جورایی و تأسف از این که انقدر امام زمان جل الله مظلومه که باید بحث مهدویت رو با امثال مثلا رو بقیه عزیزان رو من عرض میکنم، خودم میگم با امثال بنده مثلا حالا یک جایی بشه. مثلا بعد از مفهوم خدا در ادیان الهی، این که میگم ادیان الهی و حتی ادیان شرقی، نه فقط ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت، اسلام، صبیها، بلکه در ادیان شرقی، بعد از مفهوم خدا دومین وجه مشترک همه ادیان ظهوره. جالبه، یعنی ما دین داریم که خدا قبول داره، معاد قبول نداره. دین داریم که خدا قبول داره، پیامبری قبول نداره. خیلی عجیبه، اما همین ها ظهور رو قبول دارن. یعنی در عموم ادیان یک وعده است که یک روزی آخر کار داستان سفیده. و یک وقتی که بنده گذاشتم علل خصوص بر روی ادیان ابراهیمی تحقیق و تفحص کردم و به حمد الله شکر خدا یک سری از مباحث برای اولین بار حتی یک سری سوالات حل شد، چون مطالعات میان رشته این تو این بحث زیاد ما نداشتیم. اونا کسی که رو قرآن کار میکردن کاری با تورات نداشتن، اونا که با تورات کار داشتن کاری با قرآن نداشتن. این که ما منابع خودمون رو، منابع فریقین رو عرض میکنم، چه شیعه چه سنی، و ادیان ابراهیمی رو بررسی میکنید، وجوه اشتراک فراوان میبینید. یکی از وعده هایی که در تورات تأکید شده بر آن، این که نسل حضرت ابراهیم علیه السلام اولا کثیر خواهند شد، زیاد خواهند بود، یعنی تعداد مد نظره. دوما کیفیتشون هم بالاست، یعنی نه فقط کمیت بلکه کیفیتشون هم بالاست و برکت رو خدا در این سلاله قرار خواهد داد. و این شجره حضرت ابراهیم علیه السلام یه شجره مبارکه. اصلا این مفهوم برکت، برخا یا برکت که در زبان عبری وجود داره تأکید شده. و برکت کجا داده میشه؟ وقتی شما تورات میخونید میبینید اون جاهایی داده میشه که خدا برکت میده به کسی. اون همون نعمت هدایت، اینکه انسان تو مسیر الهی باشه. تأکید فراوانه. یعنی کتاب پیدایش، همون کتاب اول توراتی که شما میخونید، که ای ابراهیم ذریه تو کثیر خواهند شد. و یک نکته عجیبی اینجا وجود داره، این که جمیع امتهای جهان به واسطه ذریه تو هدایت خواهند شد، برکت خواهند یافت. این خیلی جالبه ها. یعنی به واسطه فردی از ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام جمیع امتهای زمین هدایت خواهند شد. این وعده وعده توراتی است. و عجیبتر محضر شما بزرگواران عرض بکنم که تأکید شده آن فردی که جمیع امتهای زمین از او برکت خواهند یافت از نسل ذبیح است، از نسل قربانی. این دعوایی هم که وجود داره بین یهودیان و غیر یهودیان بر سر این که ذبیح اسحاق است یا اسماعیل، از همینجا نشأت میگیره و این خیلی مهمه. و من معتقدم بزرگترین دروغ تاریخ که میلیارد میلیارد انسان را از هدایت باز داشت، دروغ این بود که قربانی کیست؟ اسحاق است. همین. اینکه یهودیان آمده بودند در شمال مدینه سکنا گزیده بودند برای اینکه در کتاب اشعیای نبی داشتن اون اتفاق در این منطقه خواهد افتاد، برای اینکه در کتاب پیدایش داشتن که این اتفاق در اونجا خواهد افتاد، منتظرش بودند. آقا شما میدانید آقا رسول الله بچه مکه است، فرزند از بزرگان مکه است، اما مردم مکه که پیامبر بچه محلشونه، همشهریشونه، اینقدر اذیتش میکنن، مردم مدینه که تا حالا پیامبر ما رو ندیدن، ندیده دعوتش میکنن. این برای شما عجیب نیست؟ میدونید دلیلش بود؟ بس که مردم مدینه تو گوششون نشانه های ظهور پیامبر بود. توسط کی؟ یهود بنی قریظه، بنی قینقا و بنی نذیر. این سه قبیله یهودی اومده بودن مستقر شده بودن. از شمال مدینه تا تیما که شامل خیبر و امثال هم میشه، خیبر بین مدینه و تیماه. چرا؟ چون صراحت در کتاب مقدس این بود که به سرزمین تیما کوچ کنید و منتظر باشید او خواهد آمد در حالی که گرسنه است و تشنه، او را یاری دهید. اینا از این طرف داشتند که آن پیامبر در سرزمین مدینه اعلام ظهور و حضور خواهد کرد، اما به دنیا آمدنش در مکه است، در فارانه. منتها وقتی این پیامبر به دنیا آمد، اینا دیدن عجب، انتظار داشتن از نسل کی باشه؟ اسحاق. دیدن عجب، از نسل کیست؟ اسماعیل. اینجا بود که بیا باید میپذیرفتن بزرگانشون و گذشتگانشون تحریف کردن یا حقیقت رو میپذیرفتن. اینجا بود نتونستن یه همچین چیز رو بپذیرن. اینکه قرآن عزیز ما میفرمونه یعرفونه، یه جوری پیامبر رو شناختن که ما یعرفون ابنا، یه جوری که انگار مادر بچهش رو میشناسه. الان شما رو تو جمعیت 7 میلیاردی کره زمین هم قایمت بکنن، شبیه ترین افراد به شما رو هم پیدا کنن بذارن کنارتون، مادر و پدر شما رو میشناسن. خدا میفرماد اینطور شناختن. اشارات فراوان. و بعد از آن که دیدن پیامبر عجب از نسل خودشان نیست، زمینه دشمنی رو فراهم کردن و پیامبر میفرماد ریش منو همینا سفید کردن و تا تونستن سنگ اندازی کردن و برای بعد از پیامبر برنامه چیدن. یک عبارتی از در کتاب حبقوق نبی، حضرت حبقوق، یا ما مسلمان ها میگیم حیقوق، یهودی ها میگن حبقوق. این به خاطر احتمال میدم این همین مشکل خط کوفی بوده که در واقع مشکل نقطه دیگه در خط کوفی. حضرت حبقوق در توی سرکان دفنه، در سال 1373 پیکر مطهرشون سالم سالم پیدا شد. یک عده سرداب اونجا رو دنبال گنج و این داستانا بودن، احتمالاً کندن پیکر. عزیزی که بالا سر پیکر ایشون بوده و از کارمندای صدا و سیما و اصالتاً مال همون توی سرکانه، برای من میگفت رائفی مویرگای زیر پوست ایشونو میتونستی ببینی. چند سال پیش در ایران ایشون پیامبری میکرده، 2500 سال پیش، اون برهه‌ای که یهودی‌ها کوچانده شدن توسط بخت و نصر به ایران آمدن و عده‌شون دیگه هیچ وقت بر نگشتن. یکی از شهرهایی هم که از قضا خیلی محل توجهشون بود و ساکن شدن همین دماوند بود، میگه که از 18 نقطه مقدس در دنیا برای اینها همین دماوند. یک داستان‌هایی هم داره، این سفیر انگلیس هم گفته که یک غاری است و دماوند یه دری باز میشه و یه دری بسته میشه و یه داستان اینجا که شنیدید، ما میگم ریشه‌ش اون طرفیه. خب در کتاب حقوق نبی اشاره بر اینه که در باب 3 آیه 3 میفرماد که اون اتفاق از فاران خواهد افتاد. بعد آقا امام رضا علیه السلام در مناظره که با رأس الجالوت داره، خیلی جالبه این کلمات، بعد فکر بشه در موردش، این میگن رأس الجالوت، حالا ما که تحقیق میکنیم دقیقا میفهمیدیم یعنی چی. میگن چرا؟ چون اینا به بزرگان خودشون در دوره گاونی میگفتن راش گلوت. راش در زبان عبری همون رأسه، به رئیس، به بزرگ، به سر میگن چی؟ راش. اصلا در زبان عبری سین خیلی به شین تبدیل میشه، شالوم، سلیمان، سلیمان، سلام، موشه، موسا و غیره. اینجا میگه راش گلوت، گم که در زبان عربی به چی تبدیل میشه؟ جیم. راش گلوت میشه چی؟ رأس جالوت. کاملا ده. یعنی بزرگترین فرد علمی یهود آن زمان بوده. میدونید دیگه، ببین یهود یک اعتقاد پرگاری دارن، این وقت بگم برسم بحث مهدویت مهم ها، که پرگار یک جای مرکزه، اون یکی پایه شو دیگه شما تعیین میکنید دیگه، درسته؟ چقدر باز و بسته بشه. اینا اورشلیم برای اینا مرکزه، و این که این پایه چقدر باز و بسته بشه منافعشون تعیین میکنه. یه برهه میگن مثلا، اون برهه در زمان هارون و مأمون و اینها بغداد مرکز اینها بوده، بعد از بغداد اینا کوچ میکنن، اون مرکزشون جابجا میشه، میره شبه جزیره ایبری، میشه پرتغال، انگلستان، بعد میشه کجا؟ آمریکا، و الان کجا دارن میرن؟ چین. هر جا من تحقیق کردم دیدم هر جا پوله اونجا. خدمت شما عرض کردم، آدم خیلی مختصری هم هستن دیگه. اونجا آقای امام رضا با راشگلوت اینها وقتی بحث میکنه، نکته جالبی حضرت میفرماد در این آیه، در این باب هم به پیامبر اشاره شده هم به اهل بیتش. ما نسخه آرامی این رو در واتیکان هم پیدا کردیم، یکی از دوستان ما شروع کرد به ترجمه کردنش، یعنی اونها هم این مناظره رو چیکار کردن؟ نقل کردن و در واتیکان موجوده. با چه لطایف الهیل این نسخه پی دی افش دست ما رسید و شروع کردیم به ترجمه، و متاسفانه در کشور امام زمان، در کشور اهل بیت، ذره توجه به این مسائل نیست. یعنی اینجا پژوهشگاه‌هایی باشه زیر نظر خود دولت، آموزش زبان آرامی به این منظور. آقا این جوان ما امروز نسبت به دینش بدبینه، یک دونه از همین متون تاریخی رو ببینه تمام دیگه باشه اثبات میشه. در همین انجیلی که ارتش ترکیه، انجیل گرجستانی که ارتش ترکیه از قاچاقچی‌ها گرفت، این انجیل مال 1500 سال پیشه، آقا رسول الله 1400 سال پیش آمده. در این انجیل نام پیامبر هست. خب این معجزه است، همین رو بردار بیاد دو. پیگیری از اون جهت وجود متاسفانه نداره، و من واقعا آتیش میگیرم، میگم بابا شما دارین نون اهل بیت رو میخوری، برکت اهل بیت نبود ما 38 سال دووم میآوردیم؟ نه واقعا غیر این فکر میکنید شما؟ نام ابو عبدالله نبود ما با این کارکردهای فرهنگی میتونستیم جوانامون رو جذب نگه داریم؟ این حجمه فرهنگی که رو جمهوری اسلامی رو در طول تاریخ بشریت رو هیچ جا نبوده. میگم در طول تاریخ بشریت، چون کارم اینه، مدیریت رسانه درس میدم دانشگاه. بیش از 3500 ساعت برنامه تو 24 ساعتی که بر شما میگذره، از همین الان تا فردا نزدیک 3500 تا 3600 ساعت برنامه رو ایران پخش میشه. سابقه نداره در اینجای دنیا. کارتون بخواید پرشینتون، مستند بخواید، سریال بخواید، شو بخواید، حتی شبکه مذهبی هم بخواید، میگه به شبکه های صدا سیما نگاه نکن، بیا اینجا شیخ حسن اللهیاری هست، بیا اینجا شبکه سلامو نگاه کن، بیا اینجا شبکه فدا کنه. برای کردها به کردی، برای ترکا به ترکی، برای عربا به عربی، برای فارسان به فارسی. غیر اینه در کل تاریخ همچین چیزی سابق نداره. بیشترین فیلم‌ها و برنامه‌های مستهجن در دنیا رو دو نقطه تمرکز داره: ایران، غزه. خیلی از همین چیزهای مستهجنی که جوانای ما به سادگی بهش دسترسی دارن در نقاط دیگر دنیا پولیه. باید پول بدی تا اون فیلم یا کلیپ رو بتونی ببینی. وقتی اینا میبینن از آی پی ایران وصل میشه، اون سایت بخش پولیشو برمیداره، میگه بذار رایگان استفاده کنه. این تا کجا ضربه است؟ کی نگه داشته مردم؟ من منکر زحمات و اینها نیستم، مخلص همه اون مسئولین که دارن زحمت میکشن هم هستم، کم هم نیستن اینا، اما اصل ماجرا تو این حجم کار ما نیست، کار صحابش. اینا باید فکر بشه. در این کتاب، در این مناظره آقای امام رضا میفرماد که و به اهل بیت پیامبر اشاره شده. من هر چی میرفتم به کتاب حقوق نگاه میکردم دیدم نیست، یا باید بگم این نقل تاریخی مشکل داره. وقتی دیدیم نقل آرامیش هم همینه دیگه، من به یه نتیجه رسیدم که نه آقا، این عرب جدا نقل کرده، اون یهودی جدا نقل کرده، یک چیزو گفتن، این پس هست. اومدم نگاه به عبارت عبری انداختم، دیدم نوشته اوهل کوشان، میگه اینها را در بلا دیدم، میگه بعد از آن کسی که در فاران میاد، میگه اینا را من در بلا دیدم. دیدم بله، این اهل کساس و اینا فقط بگوشتن یه او یه خورده تغییرش دادن. یعنی حضرت حبقوق میفرماد بعد از پیامبر اهل کسا را در بلا دیدن، و این پنج نفر مقدس در کتب یهود هم آمده است. پنج در زبان عبری معادل عدد ه، حرف ه، اب جد چار حوز ه، پنج. این که ما میگیم اب جد حوز حتی کلمن صحف از قرشت، اینا که میدین عربی نیست، این عبریه. عربی ابتسه، الف ب ت س، الف ب جیمل دالت اب جد، حروف عبری. ه معادل پنجه. حضرت ابراهیم تا اسماعیل رو به قربانگاه میبره قبل از اینکه اسحاق به دنیا بیاد، یک عبارت عجیب در تورات داریم. اینا برای اولین بار دارم عرض میکنم، نه که من برای اولین بار عرض میکنم، برای اولین بار در جهان، در دنیا راجبش تحقیق شد. یک نکته جالب داره که حضرت ابراهیم خدا میفرماد که نام تو پس از این ابرام نخواهد بود، نام تو ابراهام خواهد بود، یعنی به تو هی دادم. خدا میفرماد اون 5 تا رو بهت دادم. از نسل کی؟ اسماعیل، چون هنوز اسحاق به دنیا نیومده. و ما اثبات این که اسماعیل ذبیحه از خود تورات برامون از خوردن یه لیوان آب آسون تره، چون اینا یه باره که دست به هم ریختن 20 جای دیگه ریخته به هم. مثلا یک مثال میزنم که خدا به حضرت ابراهیم میگه اخیدک، احدک، احد یعنی چی؟ یه دونه. میگه تک پسر خودت را به قربانگاه ببر. اگر این اسحاق بوده پس قبلش اسماعیل به دنیا آمده بوده دیگه، درسته؟ پس این نمیتونه تک پسر باشه. بعد اومدن گفتن چیکار کنیم، گفتن نه، گفته یگانه پسر، یعنی اون پسر که دردونته، یعنی اسماعیل که دوستش نداری، این اسحاق. منتها اخیدوک میشه همون یه دونه، این نمیشه. دو، برای چی اسماعیل چه ایراد داره؟ گفتن چون مادرش کنیز بوده. بعد یه یادشون رفته که از اون طرف به سرای حضرت یعقوب 4 تاشون مادرشون کنیزه، 4 تا از قبیله خودشون میره رو هوا، نمیتونن جورش کنن. القصه اینطور بود. میگم متاسفانه برخی از اهل سنت هم چون تحت تأثیر اسرائیلیات بودن اسحاق رو ذبیح دونستن، که دیگه اصلا با خود قرآن ما میتونیم اثبات کنیم، نیاز به اون ور نیستش. خلاصه اینکه این وعده به حضرت ابراهیم داده شده. میدونستید همین کتاب شریف راجع به همین صحبت کرده؟ برکت مال این خاندانه. شجره‌ای که برکت داره میشه شجره چی؟ مبارکه. قرآن میفرماد ام، یا این که یحسدون الناس، مردم حسادت میکنن به یه عده‌ای. یحسدون الناس، یک عده حسادت میشن، فعل مفعول دیگه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که خدا چرا از فضلش به اینا بیشتر داده؟ کیا؟ فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما، که چرا ما میخوایم به اینا کتاب بدیم، پیامبری، حکمت بدیم، علی حکیم، و ملکا عظیم، و ملک چی رو بهشون بدیم؟ اون ملک وعده داده شده آخرالزمان، مال فرزندان ابراهیم. خدا میگه حسودی میکنید چشتون دراد، خواستیم به سیدا بدیم، به شما چه؟ همه منتظر بودن عجب، اگر این پیامبر همان پیامبر است، پس چرا بچه، بگید ندارد. هی بعدم داده شده کثرت 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 کثیر میشن. تورات هم میگه کثیر زیاد، معد معد خیلی زیاد. نکته جالبش میشه چیه؟ سوره کوثر، انا اعطیناکل، اون بهت دادیم همین فاطمه کبرا سلام الله علیها رو بهت دادیم. فصل لربک وانحر ان شانئک هو. این یکی برمیگرده به عاص بن وائل، اولاتر برمیگرده به یهودی که پیامبر مسخره میکردن. میگفتن اگر تو او پیامبر وعده داده شده باید نسل داشته باشی، پس کو نسلت؟ این بود که اینطور تیغ برداشتن برای زدن نسلش. شما میدونید ما روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرماد اینها در قتل علی و قتل الحسین، میگه در قتل امیرالمومنین و قتل امام حسین شراکت داشتن. این برای بنده شد یک نکته برای تحقیق بیشتر. یک وقت رو گذاشتم سخنرانی هم کردم به عنوان شجره ملعونه. برید تحقیق، برید سخنرانی بنده رو گوش کنید. این بخش شجره حضرت ابراهیم از تورات و انجیل اینا دیگه من انجیل رو وقت نکردم بگم. اینم سخنرانی کردم به عنوان شجره طیبه. اینا برای اولین بار در دنیا بحث شده ها، اصلا نبوده ها. حالا داریم کتابتش هم انجام میدیم، کتابم بشه. من فرد اروپایی مسیحی کاتولیک بودم اومده نشسته دادم خونده، یک بخش پیاده شده شدش من اسنادی پاورپوینت خودم سخنرانی کردم دادم خون، اصلا این بنده خدا موقعی که داشت میرفت دفتر ما بیرون ریخته بود به هم. خب متاسفانه اونطورم که باید بشه حمایتی چیزی هم صورت نمیگیره. ما مؤسسه خودمون رو شخصی میچرخونیم، یعنی با کمک‌های مردمی و اینجوری بودجه جای از جای نمیدن، نه منم نمیگیرم. بگیری فردا باید به نفع این حرف بزنی، به نفع اون حرف بزنی، دم انتخابات آقای ایکس اومده باید براش قش کنیم و قش کنیم. ما آدم همچین کارایی نیستیم. خدمت شما عرض بشم که این وعده اساسی داده شده. امیر مؤمنان در منتهی الامال داره میگه حضرت وقتی ضربت میخوره میفرماد فست و ربل. متاسفانه همه تا اینجا رو گوش کردن. ادامه فرمایش حضرت اینه به خدا کعبه رستگار شدن، پسر زن یهودی را بگیرید. به ابن ملجم حضرت با این عنوان یاد میکنه. شما فقط باباشو میدید. میدید در یهودیت نسب از چی منتقل میشه؟ مادر. یا شما میدونید لفظ کلمه شمر ما در زبان عربی اصلا نداریم. معادل شمر در زبان عربی میشه سمیر. شمر در زبان عبری یعنی داستانگو، قصه‌گو، افسانه پرداز. و بهتر میدونه که کتابی دارن، من اگه سخنرانی حقیقی رو شنیده باشه، کتابی دارن به اسم نبوئت حیلت، نبوت الولد، پیامبری کودک. این کتاب 70 سال قبل از به دنیا آمدن آقا رسول الله نوشته شده. این کتاب الحمدلله ما داریم. این کتاب همون کتابیست که باعث میشه حاج بابای قزوینی به واسطه این کتاب شیعه میشه، که از خاخامهای یهودیه. حاج بابای قزوینی اما تو یزد ساکنه. در بخشی از این کتاب حروف 22 گانه زبان عبری نوشته شده 5 مرتبه، که 5 تا 22 تا میشه 110 تا. 110 تا آیه داره این کتاب. در حرف قاف که میرسه میگه قفاسیا، سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود بزرگ رود فرات. ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خریمه های قرمز یا یه معنی دیگه میشه رنگارنگ ملون بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدهند. استخوان های سینه‌ای که در زیر سم اسبان شکسته خواهد شد. به حدی آگاه بودن از واقعه کربلا که یکی از یهودیان زمانی که از کربلا داشت با اسب میتاخت به سرعت از اونجا رد شد. گفتن وایس اینجا اتراقی بکنیم. گفت نه، در کتاب‌های ما اومده یکی از فرزند پیامبری در اینجا به شهادت خواهد رسید. من نسلم برمیگرده، نسبم به حضرت داوود، میخوام اون پیشگویی نباشم. اشارات فراوان است برای یک نفر که دنبال حقیقت باشه. فراوان. هر شجره طیبه 5 جلسه 1 ساعت سخنرانی شده. شجره ملعونه یک جلسه 2 ساعت و نیم 3 ساعته. حالا من از هر کدوم 1 دقیقه 2 دقیقه به شما گفتم. مفصل اونجا اسناد و در واقع داکیومنت هاشو آوردیم. این وعده رو اینها تشخیص دادن که در خاندان اهل بیت این اتفاق خواهد افتاد. لإشمعیل سمعت خا. کتاب پیدایش میگه من در مورد اسماعیل تو را شنیدم. تو از من چیزی خواستی، من اون رو در مورد اسماعیل اجابت میکنم. چطور؟ به شانیم عشر نشیم، به ثانی عشر این چی؟ به 12 نشیم، به 12 امام. دیگه از این بیشتر؟ ناشی میشه ناسی در زبان عربی. ناسی میدینه چی؟ یعنی کسی که حاکم بر کل ناسه. پیامبران حاکم بر کل انسانها عزیزان نیستن ها. پیامبر بر قوم خودش میاد، الا اینکه اون پیامبر به مقام امامت هم بزن بگم الا اینکه اون پیامبر به مقام امامت هم برسه. حضرت شعیب بر قوم خودشه، حضرت موسی بر قوم خودشه. تو پیامبران حضرت ابراهیم علاوه بر نبی که یهود میگه ناوی، یک مقامی دارن بالاتر از نبی بهش میگن ناسی، یعنی بر کل انسان‌ها حاکم میشه. اون دیگه پیامبری نیست، اون میشه چی؟ امامت. حالا برخی از پیامبرها به امامت هم چیه؟ رسیده. مثل آقا رسول الله. دعای توسل خوندید؟ دیدید در دعای توسل میگید امام الرحمه؟ امام ایشون. متاسفانه مسلمین در زمان ایشون امامت حضرت رو نفهمیدن. حضرت رو در حد یک پیامبر فقط دیدن. میدونید که در تفکر یهود این بود که پیامبران، خوب دقت کنید، پیامبران معصوم نیستن. پیامبران فقط در آوردن وحی معصومن. یعنی این کتاب رو میاره برای ما، این کتاب درسته، اما کارهای دیگه و حرفای دیگه درست نیست الزامن. یا آدم مثل آدم های دیگه از قضا میتونه کارهای بد زیادی هم بکنه، متاسفانه تو کتابش نوشته که این صحیح نیست. اما این اندیشه توسط یهود شمال مدینه به برخی از مسلمین هم انتقال داده شد. یک تحقیقی بنده انجام دادم در اواخر عمر شریف پیامبر، 140 تا 170 تا مشاجره بین صحابه و پیامبر نقل شده. پیامبر نکته میفرمود، میگفتن خب این آیه قرآن یا حرف خودته؟ اگه آیه قرآنه که هیچ، اما اگه حرف خودته ما هم چی؟ حرف داریم. موارد متاسفانه نقل شده که پیامبر با یکی از صحابه به اختلاف نظر افتاده. ببین چیا نقل کردن متاسفانه. الحمدلله نه تو مکتب اهل بیتا، یا اشتباه نکنید. بین یکی از صحابه و پیامبر بحثی پیش آمده، پیامبر یه نظر داده، اون بابا هم یه نظری داده، بعد جبرئیل اومده نظر کیو تایید کرده؟ اون آدمو. شأن پیامبر یا امامت فهمیدن. اگه امامت متوجه می شدن من کنت مولا فهذا علی مولا می فهمیدن. همه حرف این بود چرا همه اینها از بنی هاشمن. می دونی که جمع شدن دور پیامبر، تاریخ صدر اسلام بخونی، گفتن ای محمد شورشو در آوردی. اللهم صل علی محمد صلوات الله و سلام علیه. چرا چی شده باز؟ خودت شدی سید المرسلین، ختم المرسلین از بنی هاشم، دخترت سیدت نساء العالمین از بنی هاشم، نوهات حسن و حسین سید شباب اهل الجنه از بنی هاشم، عباس عمود شده ساقی حجاج از بنی هاشم، الان هم که اومده میگی سید الوسیین علی، دیگه شورشو در آوردی. پیامبر میفرمود آب به من چه خدا دستور داده؟ ام یحسدون الناس، مردم حسودی میکردن چرا به این خاندان داده شد. خدا میفرمود چشاتون دراد، دوست داشتم بدم به شما. چه حالا همچه دوست داشتن نکه، اون لیاقت ها وجود داشته. حالا من دارم یه خورده خودمونیش میگردم میکنم. حسادت عزیز من، حسادت کاری میکنه که 10 تا داداش یه داداش دیگر بنزن تو چاه. برادر بودن با هم یا نه؟ میخواستن بکشنش یا نه؟ بعد یه غریبه حسودی نکنه. قدر این مکتب رو میدونی توشی؟ میدونی چه خونهایی ریخته شده تو اینجا نشستی؟ این ماجرایی که انس ابن مالک خادم پیامبر نقل میکنه که به شدت با امیرالمومنین مشکل داشت، بعد از سقیفه هم شدیداً رفت سمت مخالفین امیرالمومنین، او نقل میکنه جالبه. و جالبتر اینی که در کتابای ما نه، به کنار، در کتب برادران اهل سنت و مجمع الزواد هیثمی مثلا هست، شاید تو مسند احمد ابن حنبل هم باشه، احتمال 90% هست، حالا حضور ذهن ندارم. این میگه با علی و پیامبر و همه برخی از صحابه داشتیم بیرون مدینه میرفتیم، اینو چند جا گفتم، هر بار میگم به زور خودم نگم دارم گریم نگیره. میگه حضرت یه باغ خیلی زیبایی دید امیرالمومنین، عرضه داشت به پیامبر، یا رسول الله چه باغ خوشگلی، چه باغ قشنگی، چه باغ پردار و درختی. حضرت جواب داد یا علی باغ تو در بهشت از این هم زیباتر است. چرا؟ به این چی میخواد بفهمونه به بقیه؟ که علی چیه؟ بهشتیه. در خودتونو در مقابل یک آدم بهشتی قرار ندید. رفتن جلوتر، حضرت امیرشون بیرون مدینه میرفتن، هی منطقه باقی تر میشد، باقا خوشگل تر میشدن. حضرت فهم یا رسول این از اون قبلی هم خوشگل تره. حضرت فهم باقا تو بهش از این هم قشنگ تر. انس میگه 7 باقا همینجوری گفت. میگه یهوی رسول الله وایستاد، خیلی عجیبه، نگاه کرد به امیرالمومنین، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. شما فکر کن با یه مرجع تقلید داری راه میری، داری صحبت میکنی، مثلا این منطقه همین دماوند داریم، این باغ قشنگه، با یهوی وایسته، نه آروم آروم اشک بریزه، های های گریه کنه. تعجب نمیکنی چی شد؟ همه صحابه یا رسول الله، امیرالمومنین جلو، یا رسول الله چی شده؟ حضرت دست روش شونای امیرالمومنین 3 مرتبه فرمود به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، به ابل وحید شهید، بابام به فدای توی شهید تنها، بابام به فدای توی شهید تنها، بابام به فدای توی شهید تنها. چه بغضایی تو سینه اینا میبینم که جز پس از رفتنم آشکار نخواهند کرد. آقا رسول الله میدید هرچی از امیرالمومنین بیشتر تعریف میکنه، تنوره میکشه تو دل اینا. هرچی یعقوب از یوسف تعریف میکرد، این داداشا خرخرشون انگار میجویدی. گفتن باشه یه روز میری، و کردن آنچه نباید میکردن، حمله کردن به شجره مبارکه، آتیش بردن. درسته؟ میدونسته دیگه، نه همش سوره نور آیه نور اینا رو گفته، آتیش بردن زن رو خونه. اما نمیدونستن که چی؟ شجره مبارکه با آتش میانه‌ای ندارد. بزرگ این شجره و رأس این شجره حضرت ابراهیم علیه السلام انداختن تو آتیش. اتفاقی افتاد و لم تمسس النار. میگه آتیش با این مس تماسی نداره. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هم خیلی چیزا نقل شده، جز چی؟ حضرت امام صادق علیه السلام رو خونش رو آتیش زدن، حضرت عمدن وسط آتیش رو میرفت، میفرمود من پسر ابراهیم هستم، من پسر ریشه های زمین هستم. منظور از ریشه های زمین حضرت اسماعیله، اعراق الثرا، یعنی لقب حضرت اسماعیله. گفت کیو دارید آتیش میزنید؟ همینایی که آتیش زده بودن کوب کردن، ترسیدن، فرار کردن. هر کی هم به این شجره بچسبه با آتیش میونه ای نداره. باید جوش نوشید از این شجره. رسول الله فرمود ما اون درختیم دیگه، ما ایم، من تنشم، فاطمه دخترم شاخشه. درختی که میوه نمیده چیکار میکنن؟ پیوند میزنن. ها علی پیوند آن است، حسنین میوه های آن، و شما شیعیان برگه های این درختید. بیاییم برگای خوبی باشیم. برگ زرد، برگ کرم خورده، برگ خوش. میدونی اساسا مردم که طمع میکنن برن شاخهای درخت رو بشکنن، که فکر کنن این درخت چیه؟ خشکه. از کجا میفهمن خشکه؟ میگن برگ نداره. عاشورا دیدی؟ دیدن 72 نفر رفتن حمله کردن؟ یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. میدونید دلیل اصلی غیبت امام زمان مخفیست دیگه، نمیدونیم. امام صادق میفرماد بعد از ظهر راز این غیبت فاش خواهد شد، یک سر عظیم هم هست، احتمالا هممون دهنمون باز بمونه، تعجب. اما حضرت میفرماد یکی از اصلی ترین دلایل غیبت امام زمان یخاف القتل است، ترس از کشته شدن او وجود دارد. 11 تای قبلی رو شناسایی کردن، کشتن. تا روزی که به قدرت نرسید، نتونید از جان امام زمانتون حفاظت بکنید، ظهوری در کار نخواهد بود. شما فکر کردید جان امام زمان همیشه باید با معجزه حفظ بشه؟ نه خیر. فردی خدمت امام باقر علیه السلام رسید، عرضه داشت یبن رسول الله، ما شنیدیم در ظهور به اندازه یه حجامتی بیشتر خون نمیریزه. حضرت ناراحت شد، فرمود شما فکر کار به خودی خودش درست میشه؟ اگر قرار بود کار به خودی خود درست شود، برای رسول الله در احد درست میشد. وقتی پیامبر دوره کردن، چرا پیامبر عصا ننداخت اژدها بشه؟ ها؟ چرا از آسمون سنگ نبارید؟ چون چشم مسلمانان کور، دندشون نرم، باید از کی دفاع میکردن؟ از رسول الله. اگه نمی بود امیرالمومنین، چه اتفاقی می افتاد؟ پیامبر به شهادت می رسید. 90 تا زخم برداشت. هیچ به این دقت کردید آنجا حدیث قدسی که اهل سنت به دو طریق نقل کردن این رو؟ به دو طریق نقل کردن. لا فتا الا علی. خدا فرمود هیچ جمون مردی مثل علی نیست و هیچ شمشیری هم مثل این. اولشو فهمیدیم، چرا دومیشو دقت نمی کنیم؟ خدا تأکید میکنه همانقدر که امیرالمومنین را میستاید، چی رو داره مورد ستایش قرار میده؟ شمشیر علی رو. یعنی چی؟ اونا شمشیر کشیدن، تو هم باید چیکار کنی؟ شمشیر رو کشی. قرار نیه همه کارا با معجزه حل شه. بله در ظهور ما معجزه هم خواهیم داشت، اما ظهور زمانی شکل میگیره ما زمینی بتونیم جون امام زمان رو حفظ کنیم. اون موقع اصلا سیف میدونه دیگه، در زبان عربی به معنی به معنی شمشیر نیست، سیف در زبان عربی به معنی اسلحه است. چون معروف ترین و دم دست ترین اسلحه شمشیر بوده، شد شمشیر. مثالی که من براتون میزنم، ریکا. میگه برو یه ریکا بخر. میگه ریکای چی؟ میگه ریکای مثلا گلی بخر. میدونی که ریکا خودش به معنی مایع ظرفشویی که نیستش که، این خودش یکی از برندهای مایع ظرفشویی بوده. چون معروف ترین و جز اولین ها بود، مردم دیگه نمیگفتن برو مایع ظرفشویی، گفتن برو ریکا بخر. خیلی از اینجور چیزا داریم. کلمن، کلینکس. کلینکس اسم یکی از دستمال کاغذی بوده چون معروف شد. پس این سیف یعنی اسلحه، چون شمشیر معروف ترین بوده. عرب شمشیرش بخیر کمرش بود دیگه، تو خواب من خودش جداش نمیکرد شمشیر رو. درست شو؟ امروز اگر ظهور شکل بگیره همین فردا، دشمن با شمشیر حمله میکنه ما زمان؟ با موشک نمیزن اونجا رو؟ در مقابل شمشیر باید چیکار کنی؟ بهترین شمشیر رو رو کنی. میگه ذوالفقار تو شمشیرهای اون موقع تاپ بود. پیامبر هدیه داد اینو به امیرالمومنین. اینم که میگن صاحب دو شاخه است، تحقیقی که بنده کردم من بی سواد اشتباهه. ذوالفقار به معنی دو شاخه نیست. این چیزی که من فهمیدم اینه. این تو که توضیح بهتون بدم، شمشیری بوده پهن که روی این شمشیر مثل ستون فقرات فقار برآمدگی های فلزی گذاشته بودن، لاش خالی بود. یعنی شما اگر این شمشیر رو اینطوری نگاه کنید، از جلو اینطور بوده، اینو خالی کرده بودن که سبک بشه. اون برآمدگیش هم استحکام شمشیر رو چیکار میکرد؟ میبرد بالا. و دو دم بود شمشیر. عرب چون شمشیرش قوسدار بود، یه طرف رو تیز میکرد، فقط از یه طرف ضربه. هر کسی نمیتونه، تو 20 کیلو آهن بنم میتونی، میشه پشت بازویی میخواد اینجوری زور و بازوی خیلی زیاده من. جز امیرالمومنین کسی نمیتونه دستش بگیره. یعنی یک شمشیر خیلی خاص و جوندار و در عین استحکام سبک و دو دمه. این یعنی امروز هزینه حمله به امام زمان رو باید ببری بالا. آقا رسول الله یک روز جمع. دلیل دینی برات میارم، دلیل تاریخی میارم، همینجا حرف که نمیزنم. از ابتدای عرایزم چقدر آیه قرآن چقدر رو باید خوندم، هر جمع خواستم به کتاب کتابای دیگر استناد کنم از اهل سنت، از کتاب خودشون گفتم، از یهود کتاب خودشون گفتم، غیر اینه. زمانی 40 تا از 40 نفر از 40 عشیره تصمیم میگیرن پیامبر رو بکشن، انقدر پیامبر تنهاست. درسته که ماجرای لیلۃ المبیت پیش میاد دیگه، امیرالمومنین جاش میخوابه و پیامبر کوچ میکنه به مدینه، هجرت میکنه به مدینه. اما زمانی که شمشیردارای دور پیامبر زیاد میشن، آقا رسول الله میاد همون مکه رو فتح میکنه، تو مکه قدم میزنه. و همون ابو سفیانی که میخواسته یه روز پیامبر به شهادت برسونه، حضرت لطف بهش میکنه، انتما طلقا، برید شما بدبخت بیچاره را هم بخشیدین، ولش کن. برای چی اینجا دیگه نمیکشن؟ اثر اون شمشیره. امروز به من تو حمله نمیکنن، اثر شمشیری که تو شام بلند کردی. بهت بگم ها، وگر نه تو همین دماوند جای این جلسه باید میرفتیم با داعشی ها بجنگیم، سوریه رو به خاک سیاه نشوندن. هرچند بنده احساسم برای این که در این روزهای نزدیک انتخابات ما حمله به جنوب سوریه خواهند کرد. فکت ها و اسناد فراوان وجود داره، حالا محل بحثم نیست، به زودی توی سخنرانی دیگه میگم و همین کانال تلگرامی خودمون میذاریم. اینم حالا چون گفتن کوتاه بگم که ما به اسم بنده 20 تا کانال تلگرامی و توییتر و نمی چیزا درست شده. توییتر که کلا ندارم بنده، کانال تلگرامی من خودم ندارم، اما مؤسسمون داره، همین مؤسسه مساف. جای دیگه مطلبی از ما میذارن مردم، یکی جلو ما رو گرفته میگه تو کانال چه تبلیغایی داره میذاری؟ میگم ما اصلا تبلیغ نمیذاریم. بهم نشون داد، میگم یه کانال دیگه است، متاسفانه هرچی هم بهشون میگیم گوش نمیکنن، ظاهرا درآمد دارن از این کانال ها. یعنی ما تبلیغ میکنن پول در میارن، سیگار تبلیغ میکنن، لباس ورزشی تبلیغ میکنن، نمیدونم چه چیزایی. اینو پرانتز بسته، اونجا این توضیح اگه کسی خواست به زودی اونجا میگذارم تو کانال تلگرام. خب سایتمون هم masaf.ir، این تو سایتمون هم برید رو بنر تلگرام راحت میتونید کلیک کنید پیدا کنید. الان اگه اینجا لم دادیم من و تو، لم دادیم به معنی واقعی کلمه، به خاطر اون شمشیرایی که تو شامات الان علم کردیم، به خاطر اون زرادخانه موشکیده که هر از شنگا اینا یه خور طمع میکنن به حمله، چیه؟ یه آزمایش موشکی انجام میدی، اون زیر رو نشون میدی. برای چه الان اومده بهت میگه که حکایت من شما حکایت اینه که یه شمشیری دست اون دیوانه جلومون وایستاده، اونم حالا دو تا شمشیر داره، یه شمشیر داره، هرچی داره وایستاده، بعد هی میخواد بیاد جلوی ما اینو میگیره، میگه ببین شمشیر تو بنداز زمین وگرنه میزنم ها. اینو داره میگه دیگه، شمشیر تو بنداز زمین. کدوم آدم عاقلی شمشیر میندازه جلوی دیوونه که دو تا شمشیر داره؟ بندازی زمین چیکار کرده؟ میاد تیکه تیکه میکنه. اینا پرروان، اینا فکر کردن مثلا پامه سر برجام مگه ندیدید؟ هر چی ما با اینا حسن نیت، واقعا دیگه جمهوری اسلامی بعد چیکار میکرد؟ تمام مراکز میگن جمهوری اسلامی هر چی تعهد کرده بود انجام داد. دیدی چه پدر سوخته بازی در آوردن؟ از اون اوباما بگی تو همین هولشتاین وحشی که تازگی رئیس جمهور شده. نه همینن، ذاتشون اینه. این اینکه ما یه دیوونه هم شمشیر الان میگه موشک رو بزن. آقا باید یک انقدر هزینه، ببین ما برای دنیا و آخرت میجنگیم، اونا برای چی میجنگن؟ دنیا. باید به یه قدرتی برسی که هزینه این که با دین تو بر بره براش بره بالا، به معنی این باشه که دنیایی براش نمیمونه. میشه در مقابل موشک ها اینا بود و بدون موشک؟ نه. میشه موشک سازی داشت بدونی که ارتش داشته باشی، وزارت دفاع داشته باشی، موشک های درست حسابی اینجوری بسازی؟ نه. میشه ارتش و سپاه و وزارت دفاع داشته باشی بدون آنکه حکومت تشکیل بدی؟ نه. پس اون کسایی که میگن شیعه قبل از ظهور نباید حکومت تشکیل بده، دقیقاً دارن ظهور عقب میندازن. شما در زیارت روز جمعه آقا صاحب الزمان عرضه میداری المحذب الخائف، خائف یعنی ترسان، یعنی ترس از کشته شدن تو وجود دارد. او آخرین ذخیره الهی است. اگه خدا قرار بود با معجزه حفظ کنه، خب 500 سال پیش میفرستاد. چرا باید جامعه ای آماده بشه؟ 11 بار امام آماده بود، مأموم آماده بود، امام رو به مذبح و قتلگاه آوردن. این بار خدا تا مأموم آماده نشه امام نمیفرسته.
چون آخریشه. اگه 20 تا میداشت 19 تا شاید میفرستاد، چون آخریش. تا حسن نیتتو نشون ندی از جان او حفاظت میکنی نخواهد فرستاد. میگه خدای آزمایش های ما رو بذار بعد از ظهور. نمیشه که عزیز من. میگه چرا؟ چون امام زمان امام منصوره، بیاد قطعاً چیه؟ پیروز. آزمایش پس از ظهور معنی نداره. پس تمام اون آزمایشایی که بعد از امام حسین از امتش گرفتن، یعنی در زمان امام حسین، از ما قبل از ظهور میگیرن. توانمند شدن جمهوری اسلامی شیعه خونه امام زمان یعنی ظهور. مهندسی برو شیعه خونه امام زمان را توی اون شاخه خودت بی‌نیاز کن. رفتگری زیر پای شیعیان امام زمان رو خوشگل جارو بزن. معلمی بگو دارم به بچه های امام زمانی دارم درس میدم. هر چه هستی به این نیت نگاه کن. اگر تو بخوای چش داشته باشی به اون طرف، قرآن میفهمه. آه چی کار کنم؟ قرآن آیاشو حذف کنم؟ خب بیا تحریف کنی. بسم الله. میگه عمرن لن 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 یا نفل لن ابد، عمرن از تو راضی نمیشن حتی تتبع ملتو، تا موقع این که دینتو بذاری کنار از ما تبعیت کنی. امام مهدی رو بذار کنار، کاریت نداره. اراده ظهور رو بذار کنار، کاریت ندارن. نمازت هم بخون به درک، به همین صراحت، به درک که چقدر نماز میخونی. نمازی که روح مهدویت نداشته باشه بت پرستیه. مگه قبل از انقلاب مردم ها نماز نمیخوندن؟ مگه عربستانی ها نماز نمیخونن؟ مگه این داعشی ها نماز نمیخونن؟ حج نمیرن؟ قبل انقلاب نمیرفتیم؟ روزه نمیگیرن؟ قبل انقلاب نمیگرفتیم؟ عزاداری امام حسین که از توش ظلم ستیزی در نیاد، از توش یزید زمان نشناسی، از توش آتیش نگیری که بگی امام زمان سال 61 هجری تنها نگه گذاشته شد، امام زمان سال 61 هجری تنها گذاشته شد به شهادت رسید، امام زمان 1395-96 نباید تنها بماند. عزاداری که از توش تا این در نیاد دو قرون نمیارزه. ادای شما دیدید قبل از این که بنده بیام از بنده سخنرانی بخشن راجع به اهمیت اشک برچی ابا عبدالله مفصل بنده در چند جلسه سخنرانی کردم راجع به اشک امام حسین و اثر عجیب غریبی که داره. و افتخارمون به اینه که تنها مذهبی هستیم که علم اشک داریم، هیچ مذهب دیگه ای نداره. اونا خون دادن، اونام جوهر دادن تو این سه قطره مقدس، اما اشک مال ما. اما من به شما بگویم عمر سعد وقتی دید دارن سر ابا عبدالله رو میبرن، حضرت زینب فریاد زد یا عمر داری نگاه میکنی و یقتل ابا عبدالله، و امام حسین داره کشته میشه، داری نگاه میکنی ابا عبدالله داره کشته میشه. عمر سعد میگن چهره نحسش پر اشک شد، گریه گفه، وگرنه 3000 سال دیگه همینجی گریه کن هیچ چی نمیشه. امام رضا علیه السلام مجلس روزه ابا عبدالله برگزار میکرد، خودش مینشست جلو در منبری میآورد سخنران مثلا میآورد. دیدید علما جلسه میگیرن، عرض میکنم عرض میخوام مداح میآورد، شاعر میآورد که در مدح اهل بیت، مردم میآمدن بر مظلومیت امام حسین گریه میکردن، لعنت به یزید میفرستادن. امام زمانه وقت خودشون نیاز به کمکشون داشت، نمیفهمیدن. این درد نیست؟ امام باقر پا خونه کعبه روزه امام حسین میگرفت، میومدن عشق میریختن، خود امام باقر رو نمیفهمیدن. مبادا ما به این روزگار بیفتیم. این فهم رسیدن به امام زمان و این کار به نظر من فقط از جوونا برمیاد، این رو گرده جووناست. انقلابمون رو گرده جوونا چرخید، جنگمون رو گرده جوونا چرخید. برید فرمانده لشکرهای زمان جنگ رو نگاه کنید، همه جوون. مثلا میگردی یه دونه پیرمرد توشه نمیتونه پیدا کنی. فرمانده اطلاعات جنگ، حتی بین ارتشیامون صیاد خیلی جوون بود، خدا بیامرزش. همین فناوری موشکی جوونا، هسته‌ای جوونا، اینا رو شما شنیدید؟ من دیدم عزیزم، نمیدونم فردو بود، نتنس بکنم فردو بود، من بندر بردم برای اینا سخنرانی، انقدر ماشاءالله اینو زیر زمین ساختن به خاطر اینکه آمریکا نزنه دیگه، نتونه بزنه. این بمبی که در افغانستان آزمایش کردن، مواب، مادر آف آل بومز، مادر همه بمب ها، این اصلا برای چی ساخته بودن دیگه؟ برای تاسیسات هسته ما. اما جیگر نکردن بزنن. به این فکر کنید. بعد ما انقدر رفتیم زیر زمین، من فشارم افتاد. حالا جالبه تو مذاکرات این پدر سوخته ها امریکایی ها به شدت فشار می آوردن که شما فردو رو بکنید تحقیقاتی، غنی سازیتون رو کجا انجام بدید؟ نتنز. ببینید چرا؟ چون نتنز تو سطحه، میتونن بزنن، این ورو نمیتونن بزنن، گفت تحقیقاتون اینجا بیارید. نه واسه جمعن دیگه، شیطون رفته نشسته سر میز مذاکره و مناظره. بعد رفته دادم اونجا، یه 7-8-10 نفری آوردم من براشون سخنرانی کنم. اینا مهندسای اصلی پاکار بودن. آقا به جرئت میگم این میانگین سن بالای 25 نبود. یک سخنرانی عجیبی هم بود، چون با رکابی و شلوارک اومده بودن اونا نشسته بودن. چرا؟ چون نمیتونستن لباس تنشون کنن، بعد حتما دوش میگرفتن. نمیدونم چه دلیلی داشت، حالا تو بحث بهداشت کارشون بعد این کارو میکردن. بعد کلی هم شوخی کردیم و فلان، اینکه آقا ما تو عمرم فکر نمیگم یه روزی نفر با شلوارک بود بشین جلو ما با رکابی ما بشین براش سخنرانی بکنیم. اونجا هم به گرده جام میدونی دیگه، اصل کار تا 20% بود دیگه، از 20% تا 90% دیگه هیچی نیست. مهم این نیست که ما بمب اتم میخواستیم یا نمیخواستیم، مهم این بود که دشمن به این فکر میکرد که میتواند داشته باشد. گرفتی چی میگم؟ مهم اینه، مهم اینه که همینش امنیت داشت. همین آیلون وزیر اطلاعات داخلی اسرائیل، وزیر اطلاعاتشون، رئیس شیمبت یا شباک، او میگه ما بررسی کردیم دیدیم اگه تاسیسات اتمی ایران رو بمباران بکنیم نهایتا 18 ماه بین ایران و بمب اتم فاصله میندازیم، بعدش دیگه بدبختیم. چرا؟ چون سر جنگم باز کردیم، همه کشورهای دنیا میپذیرن. که ببینید چرا پاکستان اتمی شده کسی باش کار نداره؟ چون با هند در حال جنگ، همش هم دیگر تهدید میکنن. هند چیه؟ اتمی. میگویم بمب اتم داره ممکن منو بزنه. یه کشوری که تهدید کنه هر سلاحی داشته باشه میگه من حقم برام داشته باشم. میگه حمله ام بکنیم دیگه هیچکی از ما نمیپذیره. میگه حقشه. باید رسید به قدرت و عدو لهم ما استطعتم من، برید انقدر قدرتمند بشین که جرئت نکنه بهتون چپ نگاه کنه، دنیاشونو بریزی به هم، یا این دیگ برای من میجوشه یا نمیجوشه. همون که من گفتم شما فهمیدید دیگه، همینه. امام یه نکته جالب میفهمه. امام گفتش که با دین ما زیاد ورنه، با دین ما ورنه، با دینمون ور میرید با دنیاتون ور میریم. ما با هیچ جای دنیا کاری نداشتیم، ما نشسته داشتیم زندگیمون میکنیم. اونا از 7-8-10 هزار کیلومتر فاصله اومدن تو خلیج فارس، بیشتر از اون برای کره زمین اومدن. غیر اینه ما که سر جای خودمون نشستیم داریم زندگی میکنیم، کاری نداریم. فرانسه نابوش اینجا چه غلطی میکنه؟ آمریکا چه غلطی میکنه؟ انگلیس برای چی دوباره داره تو بحرین؟ مگه ما رفتیم بیخ؟ ما رفتیم تو خلیج مکزیک؟ مگه ما رفتیم تو آبهای انگلیس مثلا اونجا کشتمون لنگر انداخته؟ پررو شدن اینا. بهتون بگم جلوی اینا سکوت کردن حد یقف نداره ها. شما فکر کنیم مثلا که تا اینجا قبول میکنن، نه، تا حذف فیزیک از دبیرستاناتون پیش میاد. میدونی چرا؟ نه چون ایرانی، تو 38 سال پیش هم ایرانی بودی، نماز میخوندی، روزه میگرفتی، اون موقع نمیگفتی خدایا خدایا تا انقلاب مهدی چی از نهضت خمینی محافظت، اون موقع بحث مهدویت نمیکرد، الان خطرناکی، اون موقع با اسرائیل کاری نداشتی، الان داری. دو تا نکته است: ضدیت با صهیونیسم جهانی، اراده ظهور. این دوتا رو بذار کنار، میذارن رو تخم چششون. به خدا قسم، حتی اگر اراده ظهور بکنی ضدیت با صهیونیسم نداشته میشه، بازم کاریت ندارن، میشه حجتیه. بشین فقط گریه کن واسه مامزم، بیا بشین فقط گریه کن تو جونت درات، هیچ کاریت ندارن. شیخ حسن اللهیاری صبح تا شب داره تو شبکه اسمش هم باشه اهل بیت، داره چیکار میکنه؟ از امام زمان اهل بیت کاریش دارن، دفترش تو آمریکاست، مرد حسابی. اون یاسر الحبیب دفترش تو لندنه، صبح تا شب هم داره مثلا فوش میده به مخالفین اهل بیت و چه و چه و چه و چه و حتی به اهل سنت. حواستون جمعه؟ اراده ضدیت با صهیونیسم نداشته باشی هیچ کار، سلام رو سرشون جاده. و از اینجا من به شما بگم اگر مهدویت تو آخر زمان شناسی تو آخر زمان شناسی صحیح باشد، لاجرم تو به ضدیت با صهیونیسم قدم برمیداری، دست خودت نیست. مثال برات بزنم، آقا رفتی هیئت نشستی، اول همه گریه میکنن تو نگاه میکنن، همین که تا اونجا آوردنت خیلی کارت درسته، درستی چی شد؟ خیلی اصلا همونجا هم نمی رفتی تو محالت دوم، رفتی تو هیئت نشستی، بالا پایین زور یه قطره اشک میاد، نه بذار قبل اینو بگم، اصلا گریت نمید، ادا در میاری، تباکی میکنی، بازم ثواب داره، خیلی هم ثواب داره. میری تو مجلس بالا پایین یه قطره اشک هم میاد، همه گناهاتو بخشیدیم. میری تو مجلس زار زار اشک میریزی، هیئتی تاپ و فلان اینجور چیزا، خیلی خوب. میری تو مسجد، میری تو هیئت، میری تو حسینیه، بازم روش پیدا میکنی، میگی نه گریه کردن منو آروم نمیکنه. میگی چی میگم؟ باید یه کار دیگه کنم. میگی چی؟ میگه خودم جزء برپادارندگان مجلس ابو عبدالله باشم. میمیشی میاندار، میمیشی دم در کف جوف میکنی، چای میریزی، مدعی میکنی، منبریش میشی، به یه مرحله میرسی بعد میبینی بازم آرومت نمیکنه، چون اون یزید مادر به خطا که به درک واصل شده الان دارن پوستش هم میکنن، لعنت هم برش باد، میلیاردها بار لعنت بر هر کسی که میگه بر یزید لعنت نفرستید، خوبه؟ اما من میگم من چه بله دارن سر اون تو جهنم میارن. داستان یه جای دیگه است، از ابا عبدالله که من تو شاید نگرفته باشه، حضرت هیچگاه نفرمودن من با یزید بیعت نمیکنم. این خیلی معلومه، چون ازهر و من الشمس با یزید بیعت نمیکنه. حضرت فرمودن مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل حسین با یکی مثل چی؟ یزید. میدونی یعنی چی؟ یعنی گور پدر یزید تموم شد رفت، مثل یزیدا رو بشناس تا مثل حسین باشی. یزید ایرادش چی بود؟ بچه کش بود؟ هرمله بچه کش بود؟ سعودی ها نمی کشن؟ اسرائیلی ها نمی کشن؟ حالا فهمیدی زیده در کجا در میاد؟ نمیتونی تو روزه ابو عبدالله بشینی مثل بعد روزه برید از اون چی بهت بگم، از اون هیئتیایی که به فهم رسیدن باشی، تو هرمله آتیشت میزنه هر موقع یادش میفتی. برو که سهل، آقای تاگور از هند اومده بود ایران، فیلم میکره، فیلم سازه، اومده بود ایران، از عاشورا داشت برای من صحبت میکرد، کافر از نظر من و شما، یا هندویسته یا بودیسته، خیس باشه دست بزنه به دستت نجسه. میگفت عاشورا عاشورا عاشورا، بعد میگفت همش به کنار، اون بچه کوچیکه، اون یه طرف. مجید حیوان باشه آدم اینو نفهمه. بعد شما نمیدی تو سوریه دارن چیکار میکنن؟ مگه میشه تو آتیش بگیری وقت بدترین جا، بدترین روزه برای من شما میره چیه؟ بدترین روزه برای بچه شیعه روزه معجره.
حاج اصغر زنجانی دعوت کردن هیئت حاج ممرز طاهری، حاجای طاهری، من سخنرانش بودم. تموم شد، ایشون بلنگو رو گرفت، سالروز شهادت آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام بود، امام مظلوم باب الحوایج. یه بیت شعر خون تا خونه گریه می‌کردم. چی گفت؟ گفت دختری داشت ولی روسریش دست نخورد. تا خونه من با این اشک می‌ریختم. بودم چی گفتی آقا جون؟ یه دختری داشت حضرت معصومه ولی روسریش دست نخورد. بعد میشه تو نسبت به این بمیری بسوزی، بعد نگاه بکنی ببینی عجب، تو ایوان طلای امیرالمومنین نشسته بودم، یکی از این بچهای کرکوکی های عراق ترکن، منو شناخت، شروع کردیم با هم صحبت کردن. من چون ترکی بلدم، اونم فارسی، البته یه مدت قوم بودن، بلد بودم، شروع کردیم با هم صحبت کردن. گفت آقا تو روستامون بودیم، اینا حمله کردن، ما دفاع کردیم، شوهر عمم شهید شد فلان. یهو گفت عممم، اشتباه نکنم، گفت عمش یا خالشی که، گفت عممم به اسارت بردن. گفتم چی؟ گفت عایشه بردن دیگه، خبر نداریم الان. یه شیش افرمایی گفتم لامصب، تو ایوان طلای امیرالمومنین نشستی چی داری میگی جلوی علی که خلخال از پای پیرزن یهودی کندن؟ گفت مرد از این خبر بمیره مرگ بر او رواز. مگه میشه آدم ببینه این سر بریدن اذیتت میکنه نمیبرن؟ خدا داره حجت تمام میکنه. یه گفتن ای مگه سر می، مگه آدم به این مرحله میشه سر میبره؟ میگه ببین چشاتو واکن ببین. میشه. دین تا موقعی که تو را داشتم با این دوستی که باش میمادم بهش گفتم، صحبت بند خدایی شد، گفتم چرا عصبانی شد و فلان. گفتم ببین بعضیا دینداریشون مثل حوض پر از لجنه که این لجنش فروکش کرده، یه هفته است دست نخورده، این آب زلال زلاله. نگاه میکنی میگی به چه آدم زلالی، چه آدم سالمی، چه آدم صاف و ساده. خدا نکنه یه چوب بخوره، میبینی بوی گند و کثافت این آدم بلند میشه. آدم هم داریم مثل این لیوانه، بگی یه قاشق بردار هر چقدر دوست داری اینو هم بزن، هیچ فرق نمیکن. ابو عبدالله فرمود دین لغلغه زبونه ایناست، بذار دنیاشون به خطر بیفته ببینم اون موقع پاکارن. دینداری که توش لم بدی دراز بکشی، لنگاتو بنزی رو هم، همم خوب باشن، تو خوبی اونم خوبه، ول کن آقا دعوانه تموم شد فلان، اینو من با این قرآن نمیتونم جمعش بکنم به خدا، مگه اینکه یه بخشی از این قرآن رو بذاریم کنار. من با این آقایون مشکلی ندارم، اما کسی که اینطور فکر میکنن، کسی که نگاه سکولار رو لایک بدین دارن، میگم عیبی نداره، بیا بگو ما این آیات قرآن رو قبول نداریم. من از الان به بعد میفهمم با یه فرقه جدیدی مواجهم که از 114 تا سوره قرآن، از 6236 تا سوره قرآن 500 تا آیه قرآن قبول نداریم. یه فرقه جدید به وجود اومده قائل برای اینکه 500 تا آیه مال قرآن نیست. من با اینو میتونم بفهممش، اما اون کسی که میگه همه اینا هست، سوره توبه آیه 24 رو میخونه، بعد من نمیفهمم این چطور میتونه خودشو راضی بکنه. یه با کلا سر خودت که نذار، این تفسیرم نیست، این آیه است مرد حسابی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کان آباؤکم، بگو اگر باباهاتون، و ابناؤکم پسر، همین الان فرض کنید دارم میگم باباتو به جل چشید، و پسراتون بچهات، و اخوانکم داداشات، و ازواجکم همسرانتون، و عشیرتکم فک و فامیلاتون، خونتون، ترک و فارس بودنتون، عرب عجم بودنتون، خون دیگه عشیره، و اموال و اخترفتموها، و این اموالی که دارید، این اموالی که جمع کردید، بالاخره یه حساب بانکی، یه ماشینی، یه اموالی دارید دیگه هر کدومی تو، ولی خودکار، و تجارتون تخشون کسادها، و تجارتی که میترسی کساد بشه، ای بابا این دلار میره بالا میاد پایین چی میشه، ملکم که لامصب راکت تکون نمیخوره اصلا، یک وضعی ها. دلار چی میشه راستی؟ این موشک زد نزنه تو سوریه دلار بره بالا بیاد پایین. اینا یعنی که خیلی قشنگ میفرمان یه تخشه اونا میترسی چی بشه؟ کساد شه. و مساکن و ترضونها ها و اون خونه هایی که توش لم میدی راضی میگه به حجب خونه داریم هازا من فضل ربی سردرش زدی. میگه اگر اینا رو خیلی عجیبه احب الیکم نزد شما الیکم احب یعنی چی؟ دوست داشتنی تر. یعنی اینا رو دوست داشته باشید ایراد نیستا. مگه میتونی بابا تو دوست نداشته باشی؟ مگه میتونی زن تو دوست نداشته باشی؟ بچه تو دوست نداشته باشی؟ میگه احب اینا محبوب تر باشن از چی؟ من الله از خدا و رسوله و رسولش و جهاد فی سبیله و جهاد در راه خدا. فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. میگه که منتظر تو آدم بشو که اولا نیستی هدایت بشو نیستی منتظر باش خدا امر الهی برسه فاسق هم تشریف داری در زمین یا خدا. بعد اینجا من بدبخت بیچاره خودم رو مقایسه میکنم با اون جوونی که گذاشت رفت سوریه گذاشت رفت زن بچه ما رفت یه تفنگ داشت یه لباس رفت اونجا تمام برید. خیلی سخت بریدن. سعید قاسمی سعید قاسمی جو تعریف میکرد میگفت زمان جنگ رفیقی داشتیم این انگشتراشو خیلی داره یا میگم باز بعد جلسه نهید بگن تو هم بیا انگشتراتو بده عمرن نمیدم بهتون. بعد آره میگفت این دوتا انگشتراشو خیلی دوست داشت میگه همه تو کوک این بودن سر وضو انگشترا رو بلند کنن و اینجور چیزا نمیتونستن. میگه ما زیر آتیش بودیم ها یعنی زمین و زمان میبارید. میدم یکی این بچه اومد گفت آی سعید آی سعید گفتم چی؟ گفت انگشتر نه وارث میشه انگشتر قربونو گرفتم انگشتر عقیقشو. گفتم برو فلان فلان شده تو این هیرو بیرتون انگشتر اونو گرفتم مرد حسابی داره. میگه نیم ساعت بعد یکی دیگه اومد آی سعید اون انگشتر دیگه‌اش بود مثلا یاقوت من اونم من گرفتم. میگه بعد آخر همون عملیات دیدم این بچه پر کشید رفت شهید شد. میگه بعد با خودم فکر کردم عجب این قد دوتا انگشتر سنگینی میکرده دوتا دستاش برای اینکه پر بزنه بره بالا. اون که میبره احب الیکم محبوب تره اصلا عوض نمیکنه. نکته آخرم این باشه خیلی از این آقایونی که نشستن لم دادن فکر میکنن دارن برای امام زمان کار میکنن اینها دینداریشون سخنرانی هاشون اگر مثل من کوچلواریان منبر رفتارانشون اگر لباس پیغمبر تنشونه منبرها و سخنرانی های بنی اسرائیلی است مهدوی نیست. ظهور رو اون کسایی دارن رقم میزنن تو شامات همون جایی که یکی از اصلی ترین نشانه های ظهور سفیانی قرار خارج میشه. اینا زودتر رفتن دارن اونجا رو مدیریت میکنن. این اصل ماجراست. من و تو امروز اینجا نشستیم اونا دارن امنیتمون رو حفظ میکنن. سوریه انقدر الحمدلله مدیریت جمهوری اسلامی از این ایس خوب بوده سوریه تجزیه هم بشه خیلی فرق نمیکنه. من شما بگم برای اسرائیل خیلی چیزی عوض نمیشه. اگر سوریه تجزیه بشه اینا حمله بکنن سر شوخی رو خودشون باز کردن به ما شد دیگه. اونجا یه سری گروه مسلح هستن خودشون دیگه موشک پرانی خواهند کرد به سمت کجا؟ اسرائیل. الان یه بشار اسد هست بگه الان نباید به اسرائیل حمله کنیم الان باید با تکفیری ها به جنگیم و فلان. اون موقع دیگه اینا هم چیه؟ نیست. یه گروه خوشش میاد 50 نفرن دوست دارن بلندی جولان گوله بارون کنن. اینا باید بفهمن اینا رو و خودشون با دم شیر بازی نکنن. البته از احمقا دیدی دیگه اومدن تو عراق رفتن بیرون افتاد دست ما. سوریه رو شلوغ کردن. به خدا ما از این بهتر نمیتونستیم بریم سوریه. اگه ما یه دونه افسر نظامی میبردیم سوریه داد و بیداد اینا بلند بود. جنگو شروع کردن ما مستشارای نظامی رو فرستادیم. ببین این داعشی ها رو درست کردن احمقا. اندازه یه درازگوش نمیفهمن. میترسم اون دنیا اولاغ و یا اون درازگوش بیاد خیر منو بگیره بگه منو چرا با اینا قیاس کردی. به خدا از این جهت میترسم. اولاک کل انعام بل هم اول.
اینقدر نمیفهمیدن، از این بهتر نمیتونستن زمینه اینو فراهم بکنن که 150 میلیون شیعه تو منطقه تحت فرماندهی واحد در بیان. ارتش واحد شیعه رو اینا ساختن، خودشون هم نفهمیدن. هیچ وقت تو به افغانستانی ها به این دید نگاه نمیکردی که اینا اینجوری سلح شوری خواهند کرد در سوریه. الان خط شکنی دست بچه افغانستانه، دمشون هم گرم. هیچ وقت فکرشو نمیکردیم بچه افغانستان فاطمیون، پاکستان زینبیون، هشت شعبی عراق، حزب الله لبنان، دفاع وطنی سوریه دور هم همه جمع بشن حول فرماندهی واحد. چقدر باید پول خرج میکردیم اجازه بدن هم چی کاری بکنیم؟ ها؟ خود احمقشون کردن. مسیر اینا از سال 2000 به بعد مسیر سقوطه، مسیر از سال 2000 به بعد مسیر ظهوره. برای اونا سقوط، برای ما ظهور. ما وقت تعیین نمی کنیم، اما انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. به ما یاد دادن نراه قریبا یعنی چی؟ یعنی ما ظهور نزدیک می بینیم. یه موقع است دیدید دایی زنگ میزنه، الو سلام سر کوچه ایم داریم میام خونتون. بعضی از مهمونا هستن دیدید خفت میکنن آدما. یا امام زمان سری شیپور عملیات زده میشه، بشقابا رو میذارن تو کابینت، در کمد رو وا میکنن میریزن تو. آره، کسی که منتظره نزدیک میبینه مهمونی رو، خونه رو چیکار میکنه؟ یا کثیف نمیکنه. میدونی چی میگه؟ میگه پسرم الان میشه تخمه نشکنی مهمون میخواد بیاد، الان اسباب بازیاتو پخش نکن مهمون میخواد بیاد. چون خونه رو تمیز نگه میداره، ببین چون ظهور رو نزدیک میدونه خونه رو تمیز نگه میداره، چون خونه رو تمیز میکنه ظهور شکل میگیره. یه رابطه کاملا منطقی برگشت پذیر ریاضی داره. جوانایی که الان دارید تو این عصر و این زمان دارید زندگی میکنه که زندگی و دینداری خیلی سخته، میفهممتون. سن ازدواج رفته بالا، آمپر هم زده بالا، ازدواج هم میسر نیست، اینا هم با سپورت میان جلوتون میچرخن. در دختر خانمش هم همین. الان داری دینداری میکنی، خداوکیلی دمت گرم، خداوکیلی دمت گرم. اون کسایی که میگن جوونا الان جوونا بلن، اینا هیچی نمیفهمن، هیچی نمیفهمن. جوونای الان ما از جوونای زمان جنگ بهترن. فاصله تو تا گناه 30 ثانیه است. باز کن دکمشو بزن، اینترنت وصل شو، برو تو کانال. غیر اینه، فاصله تو تا ساقی تلفنه، زنگ میزنی با پیک میارن دم دردی. اخیراً خونه تکون نخو، خودشون میارن دم در. دروغ میگم؟ فاصله تو تا بدترین گناه ها زیر یک ساعت شاد باشه. اما اینجوری داری دینداری میکنی، دمت گرم. اینه که آقا رسول الله فرمود، این مژدگونه بهتون میدم حدیثو، اونم میتونید شنیدید، مثل خودم شنیدم که میخوام بگم دوباره یادم بیفته کیف کنیم. پیامبر به امیر مؤمنان فرمود یا علی، یه قومی تو آخر الزمان میان، اعظمهم یقینا. ما از اینا کسی رو نداریم تو بندگان خدا اینقدر یقین داشته باشه، و اکثر هم ایمان، در ایمان هم کثیرترین ایمان رو دارن اینا. یا خدا اینا کیان؟ پیامبر فرمود یؤمنون، اینا ایمان میارن به چی؟ به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن، یعنی به جوهر. یا علی نه، امامهم امام، میگه پیغمبر ندارن، امامهم فی حجاب، امامشون هم تو حجابه، امام هم ندیدن، نه من تو، منم پیغمبر دیدن، نه توی علی رو، امام زمان خودشون هم تو حجابه ندیدن، اما پاکار ما وای میستن. پیامبر فرمود هر کدوم اینا معادل 70 تا شهید بدره. فکر کرد اینا لافه؟ فکر کرد اینا الکیه؟ رسول الله فرموده ها، قدر خودتو بدون. میدونم سخته، فکر میکنم من میگم نه خیلی کار آسونیه از گناه حفظ کردن تو شهر تازه، میفهمم، لامصب تو خیابون را بری. اونا میان تو حریم تو، اونا باهات کار دارن. ای خاک تو سرت روزه میگیری؟ و به تو چه؟ اون به تو میگه، یعنی اونجوری نیست که تو بگی چرا تو روزه نمیگیری، اون به تو گیر میده. ای نماز میخونی؟ بابا فراموش نکن آیه قرآن میگه نترسید، آیه قوم آخر زمانی که قراره بیاید، 54 مائده، تو آخر زمان یه قومی میخواد بیاد، وعده الهیه که عربا پرسیدن یا رسول الله کیه؟ پیامبر زد به شونه سلمان فرمود هازا و زبو، قوم اینن، اینو اهل سنت نقل کردن، شیعه جدا. وهابی هم سند معتبر خودشونو دارن، برای همین در مورد این آیه جرئت نمیکنن حرف بزنن. حرف بزنن ما حدیث میگیم تو چششون. یه ویژگی بود یادت نره، ولا یخافون لومت لائم. اینا خیلی سرزنش میشن، میگه نترسید بنده منو. اون زمان خیلی سرزنش میشید، بگید توجه نکنید، این یکی در، یکی چی دروازه، کار خودمه. پسر اومد جلو منو گرفته، استاد من سخنرانی تو گوشیم یه ایرادی دارم، بعض موقع جلو رفیقام که میریم با هم بیرون جایی روم نمیشه نماز بخونم، مسخرم میکنن. همین آیه رو براش نشون دادم، گریهش گرفت، گفت وای بر من، خدات خریدتش، گور پدر اونا. چه اهمیتی داره؟ به بدهی بیفته اونا میان سراغه، مریضی بیفته میان سراغه، اونا معیارن بر من شما. امام زمان تو به چسب، خودتی و خودش عشق است، و کسی دیگه چیکار داری؟ قرار فوش بخوریم، قرار مسخره بشه. اما پارسال احیای نیمه شعبان یه سخنرانی که مهدیه، آخرش گریه هم گیره، گفتن خدای بسته دیگه، برسون ظهورو. همین تیکه بسته دیگهش دیده کات کردن، پرسپولیس میبازه اینو میفرستن، استقلال نمیدونم میبازه اینو میفرستن، ما رمزون اینو میفرستن، نمیدونم زلزلهای مشهد میگفتن خدای بسته دیگه 500 تا پس لرزه اینو میفرستن. بچه‌ها بهم نشون دادن، بعضی موقع خونه ابوی مینا رفتم، خونه همشیرم رفتم، چه داداشم اینا رفتم، بهم نشون دادن، گفتن نگاه کن تلگرام اومده. گفتم بگی خب اینو توجه کنید، هیچ چیزی که شبیه اهل بیت نیست، خب بذار فوش خوردن شبیه اهل بیت بشه. شما نماز بخونی خرابش میکنی، یا بهت بگم مثلا یه ریایی میکنی، یه چیزی میکنی، یه صدقه میدی، اذیت میکنی، منت میذاری، خرابش میکنی. اما چیزی که فوش خوردی رو که نمیتونه خرابش کنه، که فوشا رو خوردی. آره عمل مقبولیه، نه ترسید، بیا فوش بدید، انقدر فوش میتو فوشتون نمیتون پرشه. چی از چی میترسید؟ توی جوان باید خجالت بکشه از اون، او باید خجالت بکشه. به این کیف کن پیامبر در وصف تو این گفت، و از در مذهبی داری تبعیت میکنی که عقلانیت توشه. هیچ کدوم اینا جرأت مناظره با ماها رو ندارن. مردن بیان بشینن و از هر دین و مذهبی هستن. بریم چند چند دیم. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، طولانی شد. دو سه تا دعا بکنیم. قبل دعا این احیای نیمه شعبانی که تو این مسجد برگزار میشه چند ساله فراموش نکنید و پرشور برگزار کنید. یه شب برای آقامون شب تا صبح گریه میکنیم، گریه میکنیم، استغفار میکنیم از گناه های مانع ظهورمون، و فقط اون شب یه چیز میخواییم، خودشو. همه حواسا به دایره تنبک های تو خیابون ها. نمیگم اون جشن باید برگزار بشه، باید پرشور بشه، اما دیگه به گناه نباید کشیده بشه، مشروع باید بشه. بیا بشین خودتو، امام زمانتو عشق هست. اللهم عجل ولیك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. انشالله خداوند ما را از مسببین اصلی و خیر ظهور حضرت قرار بده. صلوات اینو بفرمایید.